بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. گزارش کاخ سفید درباره ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش وضعیت امنیتی عراق مخاطره انگیز و پیچیده توصیف شده است. این گزارش دولت سوریه را به پشتیبانی از شبکه بمبگذاری انتحاری در عراق متهم کرده و تاکید می‌کند ایران کماکان به گروه‌های تندرو در عراق کمک می‌کند. ارتش لبنان از سحرگاه پنجشنبه حمله به مواضع گروه فتح اسلام در اردوگاه نهرالبارد در شمال آن کشور را از سر گرفت. بنابر آخرین گزارش‌ها 6 نفر از سربازان لبنان در این درگیری‌ها کشته شدند. مذاکرات هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران به ریاست اولی هاینون، معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس، با هیئت ایرانی به سرپرستی جواد وعیدی معاون علی لاریجانی برای دومین روز در تهران ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای وعیدی عصر پنجشنبه پیشرفت‌های حاصل از این مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت در مورد بخش مهمی از طراحی مودالیته توافق‌هایی حاصل شده است. بیش از 420 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه به برخوردهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی شدیداً اعتراض کرده و آن را اقدامی برای ایجاد رعب و وحشت خواندند. در این بیانیه با اشاره به بازداشت 12 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در سال روز واقعه 18 تیر به فشارها و اتهامات وارده بر دیگر فعالان حقوق بشر در ایران نیز اعتراض شده است. و مقام‌های چینی روز پنجشنبه گفتند مذاکرات اتمی کره شمالی هفته آینده از سر گرفته می شود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. همسر منصور اوسالو میگوید به او اطلاع دادند که همسرش در زندان اوین است. اعتراض دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به دستگیری منصور اوسانلو. گفتگویی داریم با این مقام. شورشیان تامیل دولت سریلانکا را به اقدام علیه اقتصاد کشور تهدید کردند. و گزارش های دیگر. منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان اوین است. همسر منصور اوسانلو به رادیو فردا گفت در مراجعه به زندان اوین، نگهبان زندان اوین به وی گفته است آقای اوسانلو در زندان اوین به سر می‌برد و قاضی پرونده او سعید مرتضوی است. همسر منصور اوسانلو در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا در مورد نحوه کسب خبر در مورد وضعیت آقای اوسانلو چنین می‌گوید:
امروز صحبت یکی امروز ما بیخبر بودیم از آقای اوسانلو، هیچ هر چی که سر زدیم همه اظهار بی اطلاعی کردن. بعد از اون ما تصمیم گرفتیم بریم دم زندان اوین، به اتفاق خانواده نشستیم اونجا یه 3-4 ساعت دیگه انقدر اصرار کردیم که ببینیم آقای اوسانلو اونجاست واقعا. اون سرباز دم در و اون نگهبانایی که اونجا بودن دیگه زنگ زدن به اونجایی که خودشون میدونستن، منو فرستادن تو، منم رفتم داخل با تلفن صحبت کردم، یه آقایی که پشت خط بود من خودم معرفی کردم، ایشون به من گفت که آقای اوسانلو اینجا. من گفتم من چجوری مطمئن بشم؟ گفت من مأمور اینجام دیگه، شما باید قبول بکنین آقای اوسانلو اینجاست. من گفتم میتونم مثلا تلفنی با مادرش ما صحبت کنه یه دقیقه؟ گفت ایشون ممنون ملاقاته، ممنون تلفنه. اگر شما میخواین تلفنی با ایشون صحبت کنین باید قاضی پرونده دستور بده. بعدم قاضی پرونده که گفتن آقای مرتضوی. بعد گفتم امروز که پنجشنبه جمعه است و تعطیل ایشون نیست، گفت نه فکس هم کنه ما میتونیم این تلفن رو بذاریم که ایشون با شما صحبت کنه. برگشتیم یه قول معروف امیدوار شدیم تا یه حدی از اون بلا تکلیفی که مطلقاً خبر نداشتیم ازش یه مقدار جای امیدواری هست که بالاخره آقای عثمانلو با جاش اونجا مشخص شد که تو زندانه بینه.
در مورد وضعیت سلامتی آقای عثمانلو چطور تونستین خبری کسب کنین؟
آقای عثمانلو هم یک شنبه عمل چش داره بیمارستان لبافی نژاد، منطقه با توجه به اینکه الان موقعیتش اینجوری نمیدونم چه به سر چشمش میاد، چون وضعیت چشمش هم اورژانسه، هرچه سریعتر باید عمل بشه.
اقدام بعدی شما چه خواهد بود خانم عثمانلو؟
والا قرار دوباره به اتفاق خانواده از شنبه صبح شروع کنیم به اونجا مراجعی که میدونیم که باید جواب بدن، پیش آقای شاهرودی بتونیم بریم، دوباره بریم دادگستری کل استان تهران، پیش آقای مرتضوی ببینیم خبری میتونیم بگیریم، چون من چندان اطمینان به این خبری که این آقای مأمور داد ندارم، یعنی موثق نیست.
فکر میکنید بتونید تماس بگیرید با آقای مرتضوی یا دفترشون و خبری رو؟
بله حتما مراجعه میکنیم شنبه دوباره.
منصور عثمانلو از روز سه‌شنبه 19 تیر توسط افراد ناشناس ربوده شد. در همین حال سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که در قالب نهادی مشترک به عنوان دیدبان حفاظت از مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کنند، در بیانیه مشترک از ضرب و شتم و روبودن منصور عثمانلو ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری برای یافتن وی شده بودند. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل نیز این روش برخورد با آقای عثمانلو را محکوم کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز به عنوان نهاد مستقل مدافع حقوق کارگری دستگیر منصور عثمانلو را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری وی شده است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون رسماً دستگیری منصور عثمانلو را تایید نکردند و به گفته فعالان کارگری مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پرونده روبوده شدن منصور عثمانلو را یک پرونده جنایی اعلام کردند. دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ماجرای روبودن منصور عثمانلو رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه را حمله به یکی از رهبران جنبش دموکراتیک اتحادیه کارگری در ایران می‌داند. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل می‌گوید اگر منصور عثمانلو در آینده نزدیک آزاد نشود این فدراسیون در سراسر جهان تظاهراتی برپا خواهد کرد. گفتگوی بهروز کارونی را می‌شنویم با دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل.
دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در گفتگو با رادیو فردا ماجرای ربودن منصور عثمانلو را حمله به یکی از رهبران جنبش دموکراتیک اتحادیه کارگری در ایران می‌داند.
حکومت ایران خبر ربودن یا بازداشت رئیس سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را تایید نکرده، اما برای یافتن منصور عثمانلو و آزادی او اقدامی هم انجام نداده است.
آقای کاکرافت همچنین اتفاقی را که برای آقای عثمانلو افتاده است یکی از جدی‌ترین حملات به فردی ارزیابی می‌کند که به عنوان یک رهبر کارگری در تمام جهان شناخته شده است. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در همین ارتباط به سفر سه هفته پیش رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به لندن و بروکسل برای شرکت در جلسات آن فدراسیون و همچنین نشست کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری اشاره می کند.
به همین دلیل مردم می‌خواهند که دولت او را پیدا کند و مسئولان ربودن او را به دست عدالت بسپارد.
دیوید کاکرافت در پاسخ به این پرسش که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تا کنون چه اقداماتی را برای آزادی آقای عثمانلو انجام داده است می‌گوید:
We are campaigning in every possible way we can. We are talking particularly.
ما با سازمان بین‌المللی کار ILO تماس گرفتیم. چون همانطور که می‌دانید این سازمان اخیراً گزارش کمیته آزادیش را منتشر کرد که در آن از زندانی شدن آقای عثمانلو در 2 سال گذشته قویاً انتقاد شده. از این گذشته ما خبر داریم که دبیر کل سازمان بین المللی کار با اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو، مقر آن سازمان و با وزارت کار و امور اجتماعی ایران تماس گرفته است. البته وزارت کار ایران فوراً یادآوری کرده که در مورد آقای حسانلو مسئولیتی ندارد. ما این گفته را پذیرفته ایم. اما این وزارتخانه و حکومت ایران مسئولیت دارند که منصور حسانلو را پیدا و هرچه سریعتر آزاد کنند.
دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر منصور حسانلو در آینده نزدیک آزاد نشود، این سازمان به همراه دیگر سازمان‌های بزرگ کارگری جهان چه برنامه‌هایی را برای افزایش فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت، می‌گوید.
خب فکر میکنم برنامه های بسیاری مثل برگزاری تظاهرات در سراسر جهان برای تضمین جان فعالان مدافع حقوق کارگران و فعالیت اتحادیه‌ها در ایران خواهیم داشت. اعضای فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل همچنین اعتراض شدیدشان را در زمینه روبودن آقای حسانلو به سفارتخانه های ایران ابلاغ خواهند کرد. گذشته از این ما از تمام سازمان‌های بین‌المللی که با آنها در تماسیم خواهیم خواست به ما کمک کنند.
آقای کاکرافت می‌افزاید: ما به خوبی می‌دانیم که نیروهایی در دولت ایران هستند که علاقه‌ای به مشاهده فعالیت اتحادیه‌ای و سازمان‌های دموکراتیک مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ندارند. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نسبت به آزادی منصور حسانلو خوشبین است، میگوید:
این نخستین باری نیست که آقای حسانلو بازداشت میشود. معاون او ابراهیم مددی هم یک هفته پیش بازداشت شد و خیلی سریع هم آزاد شد. بنابراین زمینه برای خوشبینی وجود دارد.
There is reasonable grounds for optimism.
دیوید کاکرافت میگوید: دولت ایران که در حال حاضر مشکلات زیادی را در سطح جهان دارد، لااقل بهتر است سریعاً نشان دهد که حقوق کارگران را نقض نمی‌کند.
گفتگوی دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل را می‌شنیدید با بهروز کارونی از رادیو فردا. اما با وخامت شرایط نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه وضعیت دانشجویان زندانی که پس از گذشت 8 سال از وقایع 18 تیر 78 هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، کوشندگان حقوق بشر در صددند تا مراجع بین‌المللی حقوق بشر را هرچه بیشتر از وقایع روزمره نقض حقوق انسانی افراد در ایران آگاه سازند. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گزارش و گفتگویی دارد با خانم رویا تیموری، فعال حقوق بشر در لس آنجلس.
بازداشت‌های چند روز اخیر دانشجویان عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مقابل دانشگاه امیرکبیر و ربوده شدن منصور حسانلو، فعال حقوق کارگری، عکس‌العمل‌های اعتراض‌آمیزی در جوامع ایرانی از جمله در میان مدافعین حقوق بشر در شهر لس آنجلس داشته است. خانم رویا تیموری که فعالیت‌های گسترده‌ای در ایجاد ارتباط میان دانشجویان در بند کشیده در زندان‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های جمعی و مراکز رسیدگی به نقض حقوق بشر در آمریکا دارد، در یک گفتگو با رادیو فردا شرایط نقض حقوق بشر در ایران را در حال حاضر در یکی از بدترین مراحل آن می‌خواند.
حقیقتاً وضعیت حقوق بشر در ایران هر روز از روز پیش بدتر و اسفناک‌تر شده. مشکلی که ما الان داریم این هست که دستگیری‌های پی در پی روزانه واقعاً جون مردم ایران رو به لب رسونده. اعضای فامیل زندانیان سیاسی رو دائماً دارن تحت بازجویی و شکنجه‌های روحی قرار میدن. فعالین حقوق بشر در طی این 28 سالی که گذشت تمام سعی خودشون رو کردن که صدای زندانیان سیاسی رو به گوش جهانیان برسونن، ولی متاسفانه این صداها کافی نیست و ما باید عکس العمل دیگری نشون بدیم. من فکر میکنم که کاری که باید بکنیم این هست که از سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا بخوایم که نمایندگانی بفرستن داخل زندانها. برن با زندانیان سیاسی که ما تعیین میکنیم، نه کسانی رو که دولت جمهوری اسلامی اسمشون رو میاره. زندانی عادی رو من نمیگم، کسانی که به جرم قتل و یا برگشت چک در زندان ها هستن، کسانی که مثل آقای کیوان رفیعی، مثل بهروز جاوید تهرانی که بعد از 8 سال از قیام دانشجوی 18 تیر هنوز که هنوز بهروز جاوید تهرانی مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار میگیره و در سلول انفرادی هست. اسامی تمام زندانیان سیاسی رو ما داریم در پیام ها و تماسایی که من خودم با زندان‌های رجای شهر و زندان اوین دارم، میدونم چه کسانی هستند و من درخواستم از فعالین حقوق بشر چه در خارج و چه در داخل ایران این هست یک کمیته تشکیل بدیم که هم کمیته مالی باشه که ما بتونیم به داد خانواده‌های زندانیان سیاسی برسیم و نمایندگانی رو بفرستیم که بتونن با این زندانیان بدون حضور مامورین اطلاعات صحبت بکنن و وضعیت حقوق بشر در ایران مشخص بشه.
در طی تماس‌های تلفنی با زندانیان، به ویژه دانشجویان زندانی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی، خانم تیموری از وخامت اوضاع آنها به طور روزانه مطلع می‌شود و در این مورد و در رابطه با وضع هشدار دهنده بهداشتی این زندانیان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
وضعیت بهداری در زندان بسیار خرابه، وضعیت دیدار زندانیان سیاسی با خانواده‌هاشون بسیار بسیار نامطلوب هست و زندانی سیاسی در مضیقه مالی هستن. بسیاری از این بچه‌ها حتی توان خرید یک کارت تلفن رو هم ندارن که بتونن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن. 18 تیر هم که گذشت و متأسفانه ما شاهد بازداشت و دستگیری تعدادی از بچه‌های دفتر تحکیم وحدت شدیم، نباید منتظر بشیم که سال دیگه بلا به سر خودمون بیاد. باید الان جلوی این همه ضرب و شتم و دستگیری رو بگیریم.
گفتگوی فیروزه خطیبی را می‌شنیدید با خانم رویا تیموری، فعال حقوق بشر در لس آنجلس.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در حالی که گزارش اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد، برخی از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همچنین مدعی کاهش نرخ تورم از زمان استقرار دولت نهم هستند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به 14.2% رسیده است. طی 2 سال گذشته و با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، جامعه ایرانی مدام با افزایش نرخ کالاهای مورد نیاز خود روبرو بوده است. این افزایش قیمت‌ها در مقاطعی همچون واپسین روزهای سال 1385 به اوج خود رسید، به طوری که رادیو ایران 6 اسفند ماه گذشته به نقل از کارشناسان مسائل اقتصادی گفت:
برخی از کارشناسان معتقدند نرخ رشد تورم به حدود 30-40% رسیده است.
البته محمود احمدی نژاد وقتی اول بهمن ماه پارسال لایحه بودجه سال 1386 را تقدیم مجلس می‌کرد، از تورم 11.9% در کشور سخن به میان آورده بود. در این میان برخی از طرفداران آقای احمدی نژاد علی‌رغم هشدارهای مکرر اقتصاددانان و گزارش‌های رسمی که حکایت از افزایش نرخ تورم دارد، همچنان یا کلاً منکر گرانی‌ها شده و مدعی پایین آمدن نرخ تورم هستند و یا از توطئه دشمنان در بالا بردن کاذب قیمت‌ها سخن می‌گویند. هفته‌نامه پرتو سخن متعلق به آیت الله مصباح یزدی در شماره 20 تیر ماه خود به نقل از الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است که نرخ تورم در دولت آقای احمدی نژاد کاهش یافته است. خود محمود احمدی نژاد نیز بارها از جنگ روانی دشمنان در افزایش دروغین قیمت‌ها سخن گفته است. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان منتقد دولت، درباره دلایل افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر به سایت خبری آفتاب گفته است: علت افزایش تورم نیروهای اهریمنی یا دست‌های پنهان نیست، بلکه سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت موجب متورم شدن بیش از حد اقتصاد می‌شود. این سیاست‌های نادرست پولی و انبساطی دولت هاست که باعث افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. بانک مرکزی با فروش دلارهای نفتی به دولت نقدینگی زیادی را پدید آورده و این نقدینگی زیاد مهمترین عامل ایجاد تورم است. آرش ایرانی، تهران.
گزارش کاخ سفید درباره ارزیابی تحولات عراق روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، وضعیت امنیتی عراق مخاطر انگیز و پیچیده توصیف شده است. در این گزارش آمده است که دولت عراق به طور کامل به اهداف تعیین شده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی نرسیده است. هومن سیسان.
در گزارش مقدماتی دولت پرزیدنت بوش که روز پنجشنبه انتشار یافت، گفته شده است که دولت عراق تاکنون به هیچ یک از 18 هدفی که در زمینه اصلاحات سیاسی، نظامی و اقتصادی تعیین شده بود، کاملا دست نیافته است. بدون تردید این گزارش بحث‌های بیشتری را در کنگره آمریکا که خواستار خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق هستند، موجب خواهد شد. در گزارش مقدماتی برآورد اوضاع عراق که کنگره خواستار آن بود، دولت بوش سوریه را به تشکیل و حمایت شبکه‌ای که ماهانه 50 تا 80 نفر را برای انفجارهای انتحاری به القاعده در عراق تحویل می‌دهند، متهم کرده و می‌گوید ایران نیز هزینه‌های گروه‌های تندرو را تأمین می‌کند. در گزارش همچنین گفته شده است که به رغم پیشرفت در برخی از نهادها و سازمان‌های تحت رهبری نوری‌المالکی، اوضاع امنیتی در عراق همچنان پیچیده است. دورنمای اقتصادی چندان درخشان نیست و روند آشتی سیاسی و ملی به کندی حرکت می‌کند. در گزارش رئیس جمهوری آمریکا به کنگره به 8 مورد پیشرفت مثبت در زمینه هدف‌های تعیین شده اشاره شده است. 2 مورد نیز با نتایج متوسط به پیشرفت‌های دست یافته و 8 مورد نیز مطلقاً نتیجه‌ای نداشته است.
هومن سیسان. علی‌رغم نتایج گزارش ارزیابی تحولات عراق که وضعیت امنیتی این کشور را پیچیده و مخاطره‌آمیز توصیف کرده، رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایالات متحده همچنان می‌تواند در عراق موفق شود. در حمله نیروهای آمریکایی به یک محله شیعه نشین در بغداد، 19 نفر کشته و 2 شبه نظامی دستگیر شدند. همچنین در درگیری‌های روز پنجشنبه در عراق، عکاس عراقی خبرگزاری رویتر همراه با راننده‌اش کشته شد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
نیروهای آمریکایی در روز پنجشنبه به یک محله شیعه نشین در بغداد به منظور یافتن شبه نظامیان مرتبط با ایران حمله کردند. پلیس و مقامات بیمارستانی گفتند در تبادل آتش و خمپاره طرف‌های درگیر 19 غیر نظامی کشته شدند. درگیری با حمله نیروهای آمریکایی به منطقه امین در شرق پایتخت شروع شد. ارتش آمریکا گفت آنها 2 شبه نظامی که با گروگانگیری و تحریزی بمب‌های کنار جاده‌ای علیه نیروهای آمریکایی و عراقی مرتبط بودند را دستگیر کردند. در گزارش ارتش آمده است شبه نظامیان با نارنجک به نیروهای آمریکایی حمله کردند که این نارنجک به ساختمان نزدیک نیروهای آمریکایی برخورد کرد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی در روز پنجشنبه گفت پیشرفت دولت عراق در اهداف سیاسی و امنیتی متفاوت بوده است. در این گزارش که به فاصله کوتاهی منتشر شده آمده است، عملکرد دولت عراق در 8 زمینه از اهدافی که توسط کنگره آمریکا عنوان شده است، رضایت بخش بوده، اما در 8 مورد دیگر راضی کننده نیست و در 2 مورد باقی مانده متفاوت بوده است. به گفته شاهدان و خبرگزاری رویتر، در حادثه دیگر یک عکاس عراقی و راننده‌اش که برای خبرگزاری رویتر کار می‌کردند در روز پنجشنبه در بغداد کشته شدند. نمیر نوردین عکاس 22 ساله و سعید چماق راننده 40 ساله زمانی کشته شدند که یک موشک به مینیبوسی که مجروحان عراقی را از محله امین به بیمارستانی منتقل می‌کرد برخورد کرد. نوردین از برخورد این موشک فیلم گرفته بود. شاهدان گفتند یک هلیکوپتر آمریکایی به آنها شلیک کرده است، اما در گزارش خبرگزاری رویتر آمده انفجار با موادی صورت گرفته است که مورد استفاده شبه نظامیان در ساخت خمپاره است. انجمن پناهندگان دانمارک روز پنجشنبه گزارش داد یک دکتر عراقی که با سازمان NGO دانمارک در عراق کار می‌کرد در شهر جنوبی بصره به گروگان گرفته شده و سپس به قطر رسیده است. دکتر یوسفی صبح روز دوشنبه در راه محل کارش ناپدید شده و 2 روز بعد جسد او را پیدا کردند. همچنین ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد یک سرباز آمریکایی بر اثر حمله یک موشک در شرق بغداد کشته شده است. در گزارش ارتش آمده یک سرباز دیگر آمریکایی نیز بر اثر شلیک گلوله یک خودی در روز چهارشنبه کشته شد. فرمانده عملیات بغداد اعلام کرد پارک اتومبیل‌ها در خیابان‌های اصلی شهر بغداد در روز پنجشنبه برای جلوگیری از حملات بمب‌گذاری علیه نیروهای ارتش ممنوع اعلام شده است. بر طبق آخرین آمارها از شروع جنگ عراق در این کشور 3611 سرباز آمریکایی، 159 سرباز بریتانیایی و 128 سرباز با ملیت‌های مختلف کشته شدند. همچنین بین 4900 تا 6375 شبه نظامی عراقی و بین 67237 تا 73568 غیر نظامی در این جنگ جان خود را از دست دادند.
مانیا منصور. ببرهای شورشی تامیل روز پنجشنبه دولت سریلانکا را تهدید کردند که با یک سلسله حمله اقتصاد جزیره را زمینگیر می کنند. حسام مهدوی و گزارش از تازه‌ترین تحولات این منطقه.
یکی از رهبران ببرهای تامیل در سریلانکا گفت این گروه شورشی به منظور زمینگیر کردن اقتصاد سریلانکا در صدد است اقتصاد و ارتش جزیره را هدف بگیرد. اسپی تامیل سلوان رهبر شاخه سیاسی ببرهای تامیل گفت با وجود ریاست جمهوری ماهیندا راجاپاکسا صلح غیر ممکن است و ریاست جمهوری وی مانند آب سردی است که بر کوشش‌های بین‌المللی به منظور ایجاد وقفه در فصل جدید مرگباری از دو دهه جنگ داخلی ریخته شد. تامیل سلوان در مصاحبه‌ای در مقر ببرهای شورشی تامیل گفت ما در آینده ارتش و زیرساخت‌های اقتصادی دولت را هدف خواهیم گرفت. رهبر شاخه سیاسی ببرهای تامیل افزود به عنوان مثال تأسیسات نفتی را مورد حمله قرار می‌دهیم و این تنها یکی از مواردی است که می‌تواند اقتصاد سریلانکا را زمینگیر کند. تهدید تامیل سلوان یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که دولت سریلانکا اعلام کرد شورشیان را بعد از ماه‌ها از مقرشان در جنگل‌های ناحیه شرقی باتیکولا عقب رانده است. در این حال تحلیلگران می‌گویند ماشین جنگی ببرهای تامیل در شمال، جایی که آنان ایالتی را به صورت دوفاکتو اداره می کنند، کاملا سالم و دست نخورده است. با این وصف دولت سریلانکا عهد کرده است به اقدامات خود بر ضد ببرهای تامیل تا از کار انداختن کامل ماشین جنگی آنها ادامه دهد. تامیل سلوان رهبر شاخه سیاسی ببرهای تامیل خطاب به دولت گفته است اجازه بدهید مردم تامیل در سرزمین سنتیشان زندگی کنند و آنها را بدون هر گونه اشغال نظامی به حال خود بگذارید. جنگ ببرهای تامیل با دولت سریلانکا بر سر تشکیل دولت مستقل در شمال و شرق جزیره صورت می گیرد.
حسام مهدوی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
بانویی که عاشق گلهای وحشی خود را بود، لیدی برد جانسون، در نوجوانی با عشق به کار ژورنالیسم یک ایستگاه رادیویی بسیار کوچک را با ارث مادریش در تگزاس خرید و با اینکه سالها بعد به همراه شوهرش پرزیدنت لیندون جانسون به کاخ سفید رفت، عشق به گل و به ایستگاه رادیوییش را فراموش نکرد. لیدی برد جانسون روز قبل در تگزاس درگذشت. پرشهر فرزام گزارش دارد در این مورد.
چند روز پیش زنی در آمریکا درگذشت که عاشق گل‌های وحشی و خودرو بود، لیدی برد جانسون، زنی که هر چند سالها در کنار همسرش پرزیدنت لیندون جانسون در کاخ سفید نشسته بود، اما حتی همان روزها هم از تلاش خود برای آنچه که امروز حفاظت محیط زیست خوانده می‌شود دست نکشید. در سال 1965 میلادی، یعنی 42 سال پیش، لایحه‌ای از کنگره آمریکا گذشت که به لایحه لیدی برد مشهور بود، چرا که در جهت تأمین هزینه‌های کاشتن درخت در کنار جاده‌های کوچک شهری یا بخش‌های خشک کوچه پس کوچه‌ها بود. لیدی برد جانسون پس از درگذشت همسرش یک مرکز حفاظت از گل‌های خودرو در ایالت تگزاس به وجود آورد، مرکز بزرگی پوشیده از گل‌های وحشی رنگارنگ. لیدی برد جانسون که اسم اصلیش کلودیا آلتا بود، پس از ژاکلین کندی همسر پرزیدنت جان اف کندی وارد کاخ سفید شد و در تمام فعالیت‌های سیاسی شرکت کرد و کتاب نوشت. لیدی برد که در تگزاس به دنیا آمده بود، یک بار دیگر نیز به همراه همسرش به واشنگتن آمده بود، اما نه در مقام بانوی اول آمریکا، بلکه به عنوان همسر یک سناتور. اما ببینیم خود لیدی برد درباره گل‌هایش چه گفته است.
The Wildflower Center is a little piece of Texas in which I hope you will...
مرکز گل‌های خودرو و وحشی ما تکه کوچکی است از تگزاس و آنچه من امیدوارم که شما در آن بیابید داستان آن است. داستان آن است که چرا من فکر می‌کنم این دلپذیر است که انسان بتواند روح پاسداری از آنچه را که اینجا به طور طبیعی به عمل آورد.